بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 33 صفحه 12. فالجواب عن ذلك ان جوهر السماع صورته و طبیعته هی هازه نفس لازم لها، یعنی هازه نفس لازم لها هازه اختیار رو به تن. اشکالی که مطرح شده بود این بود که شما از طریق اینکه حرکت فلک مستدیر است و این حرکت مستدیر زد ندارد، ثابت کردید که صورت فلک هم زد ندارد، یا به عبارت دیگر طبیعت فلک زد ندارد، ولی در جاهای دیگه نسبت دادید حرکت مستدیر رو به نفس فلکی، نه به طبیعت فلک. پس لازمه حرفتون این میشه که چون حرکت مستدیر زد ندارد، پس نفس فلکی زد ندارد. چون شما از طریق زد نداشتن لازم یعنی حرکت میخواستید به زد نداشتن ملزوم یعنی محرک برسید، محرک رو فکر میکردین طبیعته، لذا نتیجه گرفتین که طبیعت زد نداره، ولی در جای دیگه گفتین محرک نفسه. خب پس نتیجه حرفتون میشه که نفس زد نداره، نه اینکه طبیعت زد نداره. بعد در همون جا توضیح دادید که هم نفس میتواند محرک باشد، هم قبل از نفس عقل میتواند محرک باشد، و عقل هم با بیان شما میشه محرک. پس اگر حرکت زد ندارد، محرک عقل زد ندارد. بنابراین نتیجه حرفای شما این میشود که نفس زد ندارد و عقل زد ندارد، اما بیان شما نمیرسونه که طبیعت فلک هم زد نداره. پس شما منکر نیستید که طبیعت زد داشته باشه، طبیعت فلک. پس نتیجه کلام شما آخر سر این میشه که دو تا محرک برای فلک هستند، یکی نفس یکی عقل، و هیچ کدوم زد ندارند. اما طبیعت که شما اون رو محرک ندیدید، اون میتونه زد داشته باشه، زیرا که حرکتی که زد ندارد لازم این طبیعت نیست. تا شما از زد نداشتن لازم به زد نداشتن ملزوم که عبارت از طبیعت برسید، پس طبیعت به نظر شما نباید زد داشته باشه، در حالی شما در صدد اثبات زد نداشتن طبیعتید. اشتباه گفتم، طبیعت میتواند زد داشته باشد، و ثابت نکردید که طبیعت زد ندارد، در حالی که شما در صدد اثبات همین مدعا هستید که طبیعت زد نداره، ولی نتونستین ثابت کنید که طبیعت زد نداره، بلکه ثابت کردید که نفس زد نداره، نفس فلک و عقل فلک زد نداره. حالا جواب میدم ایشون. خلاصه جواب با بیرون آمدن از عبارات ابن سینا که این تعبیریشون رو نیاریم، خلاصه جواب اینه که در فلک نفس همون طبیعت است، و اگر ما میگیم نفس محرکه، منظور اون که طبیعت محرکه. پس اگر گفتیم که نفس زد ندارد، ثابت می شود که طبیعت ضد نداره. این مطلب اوله. مطلب دوم اینه که بر فرض ثابت شود که نفس ضد ندارد. همین برای ما کافیه. ما ثابت کنیم که نفس فلک ضد ندارد، همین برای ما کافیه. مبدأ حرکت مستدیر ضد نداره. ما همینو میخوام بگیم. حالا مبدأ حرکتش نفس یا طبیعته؟ پس دو تا جواب میده. جواب اول این که طبیعت و نفس در فلکشیه. جواب دوم اینه که همین اندازم که ما ثابت کنیم نفس، برفض نفس طبیعت و نفس دوتا باشه، همین اندازه که ثابت کنیم نفس ضد نداره برای ما کافیه. اما بیان اول، شاید حالا بیان دومم خیلی صاف نباشه، یعنی ایشون بیان دومم زین بیان اول قرار بده، یعنی دو بیان نشه. بگه طبیعت همون نفسه و وقتی که نفس ضد نداشت طبیعت ضد نداره، دیگه قبول نکنه که طبیعت با نفس فرق داره و بعد بگه نفس ضد نداشته باشه کافیه. یعنی دو تا جواب رو میخوام عرض کنم، احتمال داره یکی باشه. حالا ما از رو میخونیم مطلب روشن میشه انشاءالله. بحث اول ایشون اینه که نفس فلک اختیار دارد و با اختیار حرکت را انتخاب می کند و این اختیار لازم نفسه، گویا طبیعی نفسه. همونطور که طبیعت کار خودش رو روی نظامی انجام می دهد که اون نظام تخلف نمی کند، نفس فلک هم با داشتن اختیاری که لازم ذاتشه کارش را به نظمی انجام می دهد که اون نظم تخلف نمی کند. پس اختیار لازم مثل طبیعت هست برای نفس فلک، اختیاری که لازم و غیر منفک است از نفس مثل طبیعت هست برای فلک. بعد اشاره میکنه که اگر اختیار لازم نباشد اختیار صادق نیست. یعنی فرض کنید که یه موجودی گاهی اختیار داشته باشه گاهی اختیار نداشته باشه، این اختیار اختیار صادق نیست، این نمیشه اسمش اختیار گذاشت. اختیاری صادق است که لازمش شخص مختار باشد و از اون منفک نشود، وقت گفته می شود که واقعا این مختاره. ولی اگه یه وقت اختیار داشت یه وقت اختیار نداشت باش مختار نمیگیم. پس اختیار باید لازم باشد، به منزله طبیعت باشد تا به این موجود مختار گفته شود. و فلک این چنین اختیاری دارد، پس این اختیار چون لازم اوست به منزله طبیعت اوست. وقتی به منزله طبیعت شد ما میتونیم بگیم فلک طبیعتش ضد ندارد، یعنی همین نفسی که مختار است و اختیارش حالت طبیعی برای او دارد این نفس ضد ندارد. خب پس میتونیم بگیم طبیعت فلک ضد ندارد، این همون نفس فلک ضد ندارد یا طبیعت فلک ضد ندارد، هر دوش درسته. بعد در مورد اختیار بحثی رویشون ادامه میده که وقتی رسیدم اون انشاءالله عرض میکنم. صدرام در شرح هدایه اصلیه مطلبی داره که میتونه حرف ابن سینا رو تایید کنه و اون مطلب اینه که فلک فعل ارادیش علی نهج واحد است، با نظام خاص انجام میشه و اختلاف توش نیست. چرا؟ چون اختلاف دوایی برای فلک نیست. فلک یک انگیزه دارد، یک محرک دارد و اون تشبه به عقله. اختلاف انگیزه و اختلاف دوایی ندارد. چون اختلاف دوایی ندارد، حرکتی که صادر می کند الان حجم واحده. چنان منظم عمل می کند که گویا این نفس مختارش یک طبیعت است. چون می بینید طبیعت کاری که بهش واگذار میشه همون انجام میده، هیچ وقت به این سمت و اون سمت نمیره. ما اینطور نیستیم، ما چون اراده داریم گاهی این کارو میکنیم، گاهی این کارو میکنیم، کارهای مختلف میکنیم، انگیزه های مختلف باعث میشه که ما اراده های مختلف پیدا کنیم، کارهای مختلف صادر کنیم. اما طبیعت اینطور نیست. طبیعت همونطور که آفریده شده برای هر کاری آفریده شده همون کارو انجام میده، تخلف هم نمیکنه، اختلاف هم تو کارش نیست. پس طبیعت شأنش این است که کارهای مختلف انجام ندهد. اتفاقا فلک هم همینطوره. فلک چون دوایی مختلف ندارد، با اینکه مریده، با اینکه مختاره، حالت طبیعت براش نیست. با وجود این چون ارادش یک نواخته و کارهایی که صادر میکنه الان نهج واحده، این نفسش و منزل طبیعتشه، یا اون ارادش و منزل طبیعتشه. به این صورت صدرا نفس فلک رو طبیعت فلک قرار میده، که ابن سینا داره همین کارو میکنه. ابن سینا با این بیان که اختیار لازم فلک است و این اختیار لازم رو رها نمیکنه و این اختیار لازم رو تغییر نمیده، و این بیان میکنه که نفس فلک رو میشه طبیعت دانست. صدر از این جهت که فعل فلک الان نهج واحد است و منظمن صادر می شود، اختلاف افعال ندارد، بیان می کنه که اراده فلک مثل طبیعتش می مونه، اختیارش مثل طبیعتشه، نفسش مثل طبیعتشه. هر دو تقریبا مثل هم میگن، با یه عبارتی که تفاوت مختصر داره. البته عبارت صدرا خیلی واضح تر از عبارت ابن سیناست. حالا به شرح هدایه اسیریه میتونید مراجعه کنید. خب با این بیان روشن شد که اگر ما ثابت کنیم که نفس فلک زد ندارد، ثابت میشود که طبیعت فلک زد ندارد، و منظور ما همینه که طبیعت فلک زد نداره. پس منظورمون ثابت میشه. این حرفی که مستشکل گفته تأیید میکنه ما رو. اون مستشکل گفته خب نفس فلک زد نداره، ما هم که الان نفس فلک رو بر طبیعت فلک منطبق کردیم، هر داره یکی گرفتیم، نتیجه می شود که طبیعت فلک زد نداره. پس اشکال مستشکل حرف ما رو داره تقویت میکنه، حرف ما رو رد نکرد. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، صفحه 33 صفحه 12. فالجواب عن ذلک، جواب از این سوالی که جلسه قبل خوندیمش، این است که جوهر سماع، صورتش و طبیعتش همین نفسش هست. یه هاذه نفس، یعنی همین نفس سماوی صورت و طبیعت این جوهر سماعه. اینطور نیست که طبیعت یه چیزی باشه، نفس یه چیزی دیگه باشه، بعد اون وقت نفس حرکت مستدیر رو انجام دهد، طبیعت بیکاره بمانه. تا شما بگید حرکت مستدیر زد ندارد، پس محرکش که نفس هست زد ندارد، ولی طبیعت که محرک نیست، بنابراین میتونیم برای زد درست کنیم. یعنی شما درست نیست، چون طبیعت جدای از نفس نیست در فلک. اللازم لحاظ الاختیار به طبیعت، این قید اللازم رو توجه کنید، میخواد بیان کند که نفس اگر چه کارهای مختلف انجام میدهد و از این جهت با طبیعت فرق دارد، با اینکه نفس این چنینه، اما نفس فلک کار یک نواخ انجام میدهد و از این جهت با طبیعت مساویه. نفوسی که مراد اراده دارند، اختیار دارند، کارهای مختلف انجام میدهند، مثل نفس خود ما، مثل نفس حیوان، حتی مثل نفس نبات که البته اختیار نداره، ولی نفس حیوان انسان اختیار دارند. اینا کارای یک نواق انجام نمیدن، کارای متفاوت انجام میدن. پس به منزله طبیعت نیستن، با طبیعت فرق میکنه. اما فلک این چنین نیست، فلک کار یک نواق انجام میده، حکم طبیعت رو داره، اختیار او اختیار لازمه. اولا خود اختیار از دست نمیده، ثانیا اون چرا که انتخاب کرده با این اختیار همواره همون انجام میده، دنبال مراد دیگه نمیره، همون مراد رو یک نواخ انجام میده که همون درکت مستدیره. پس حکمش به منزله طبیعته، یعنی حکم طبیعت رو داره. اشتباه گفتم حکم به منزله طبیعته، حکم طبیعت رو دارد و خودش به منزله طبیعت است. خودش به منزله طبیعت و حکم طبیعت رو داره. عبارت اللازم لها اینو داره بیان میکنه، اللازم لها هازل اختیار رو به تد، نفسی که برایش این اختیار لازم است و ازش منفک نمی شود. قید به تب هم میاره، لازمه به تب است، یعنی به طور طبیعی لازمه و جدایی پذیر نیست. اصلا طبیعت فلک این چنین است که این اختیار یک نواخت رو داشته باشه.
لازم بودن اختیار درش یک جورایی اینو نزدیکی به اشیاء دیگه، اجسام دیگه نمیمونه. یعنی الان ظاهرا اجسام دیگه هم همین وضعیت رو دارن، طبیعتشون توشون لازمه حرکت هایی که به سمت قایت میرن هست،
همه داره میگیم دیگه، هم همه داره میگیم. یعنی نفس از این جهت مثل طبیعت که طبیعت اون کارش رو و مختزاش رو لازم داره، تخلف نمی کنه، اختلاف هم ایجاد نمی کنه، فقط اختیار نداره طبیعت. اما نفس فلک هم همینطوره، فقط اختیار داره، اما اختیارش یک نواخته چون انگیزه مختلف نداره. اختیارش یک نواخته، یعنی اینطور نیست که یه بار این اختیار کنه یه بار اون. نفس ما رو شاید طبیعت نگن، چرا؟ چون مثل طبیعت کار یک نواخت نمی کنه. اما نفس فلک چون کار یک نواخت میکنه بهش طبیعت گفته میشه. یعنی در لفظ طبیعت وسعت قائل میشویم، در لفظ طبیعت وسعت قائل میشویم، بر نفس فلک هم اطلاقش میکنیم، اما از باب اشتراک لفظی. نه این طبیعتی که بر فلک اطلاق میشود همون معنایی رو داشته باشد که در طبیعت های دیگر دارد. این نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که نفس فلک هم طبیعت گفته میشود از باب توسعه در معنای طبیعت، یا از باب اشتراک لفظی که چند نهور طبیعت رو دو تا وز و دو تا موضوع له برش قایل شده، یکی نفس فلک، یکی هم طبیعت رو معمولی.
وقت لزوم با اختیار چیدی
بجام؟ بحث های دیگه ای داره؟ لزوم در مقابل اختیار نیست، میگه اختیار لازم اوست، یعنی اختیار رو رها نمی کنه.
نه این که به تب بودنش یعنی همین که برای همون
به تب بودن عرض کردم، یعنی یک نباخ کار میکنه، یعنی درست مثل طبیعت، طبیعت کارش رو و مختزاش رو عوض نمی کنه، این هم مختزاش رو عوض نمی کنه. مهم عوض نکردن مختزاست، یعنی مثل این که این مختزا طبیعت او شده، همونطور که طبیعت چون اراده ندارد مقتضا را عوض نمی کند، این نفس هم ولو اراده دارد ولی چون ارادش اراده لازمه منفک نمیشه، منحرف نمیشه، جوری دیگه نمیشه، این هم مقتضاش را عوض نمی کند. هر دو اینطور هم که مقتضا را عوض نمی کند، اون منتها اون بدون اراده عوض نمی کنه، این با اینکه اراده داره عوض نمی کنه. از این جهت مشابه هم دیگه، از این جهت مشابه همه، به نفس فلکی طبیعت گفته می شود ولی نفس فلکی طبیعت نیست.
اراده شده رو عوض می کنه، یعنی چی جوری می شه که این اقتضا این هم اقتضا داره اون هم اقتضا داره، هر دو لازم شده ولی این اراده داره، این اراده داشتن
نفس اراده داره، اراده. نفس فلک نفس ناطقه است.
می دونم اراده خواهم که مثلا توی این فضا الان جای دیگه این اثبات مجزا شده یا نه، یعنی
کسی
که اصلش اراده داره مثلا فلک و
فلک اراده داره، علتش هم اینه که حرکتش مستدیره، حرکت مستدیر که به طور طبیعی باشد قصری نباشد حتما باید با اراده باشه. اینا قبلا گفتیم که اگر حرکت مستدیره چون شی با این حرکت به مقصد میرسه دو مرتبه از مقصد عبور میکنه، ولی این شرکت شرکت طبیعی نیست، شرکت ارادیه که وقتی مقصد رسید هنوز اراده ادامه داره، ولی اگر حرکت طبیعی بود و تمام مقصد رسید تموم میشد، حرکت تبدیل به سکون میشد. این میبینی حرکتش تموم نمیشه، به مقصد میرسه دوباره ادامه میده، پس ولی میشه اراده داره. هر حرکت دبرانی غیر قصری مقتضی است که محرکش مرید باشه. فَإِنَّكَ سَتَعْلَمُ فِي الْعُلُومِ الْكُلِّيَةِ، یعنی فلسفه، در علوم کلی یعنی علم الهی، این مطلب رو بعدا در علم الهی خواهی یافت که کل اختیار فما لم یلزم لم یکن اختیارا صادقا، هر اختیار مادامی که لازم نباشد اختیار صادق نخواهد بود. این عرض کردم، این دو جور منش کردم، یکی این که اگر اختیار بیاید و برود، گاهی ما اختیار داریم گاهی نداریم، خب این که اختیار نیست، این که اختیار نیست. دوم این که اختیاری باشد که با اختلاف دوائی تغییر کند و مقتضیات متغیر داشته باشد، اونم اختیار صادق نیست، اونم اختیار صادق نیست، چون این در واقع اختیار نیست، تأثیر غیر در اوست، اون داره درش تأثیر میذاره، اراده این عوض میکنه. درسته حالا به ظاهر این داره با اراده کار میکنه، ولی وقتی که غیر در اون تأثیر گذاشت و اراده او به تغییر داد، پس در واقع اون با مقتضای غیر داره عمل میکنه، نه به مقتضای اراده خودش. پس این اختیار هم اختیار صادق نیست، دو تا اختیار صادق نیستن، یکی اون که رها کنن شی رو، گاهی مختارش کنن گاهی هم بی اختیارش کنن، این اختیار صادق نیست، صادق این چیزی نمیشه بهش گفت اختیار. دوم این که اختیار رها نکنه این شخص شی رو، ولی با عوامل بیرونی این اختیار تغییر کنه، اینو بهش نمیگیم اختیار لازم، اینم در واقع اختیار صادق نیست. اما در فلک هم اختیارش لازم است به این معنا که ازش جدا نمیشه، هم اختیارش یک نواخ عمل میکنه، آثار اشیاء بیرونی رو نمیپذیره، تأثیر اشیاء بیرونی نمیپذیره و با چیزهایی که در خارج واقع میشه اختلافش تغییر نمیده، ارادهش تغییر نمیده، ارادهش تغییر نمیده، چون ارادهش تغییر نمیکنه پس ارادهش میشه اراده لازم و اراده صادق، یعنی اگر به او اراده بگویی درست گفتی، اگر به او اختیار بگی درست گفتی. پس اراده فلک اراده لازمه و از باب این که لازم است مثل طبیعت میماند، چون طبیعت هم همینطوره، امریست لازمه این شی که مقتضای واحد دارد، اراده هم لازم فلک شد مقتضاش هم واحد شد، پس میتونیم به فلک بگیم دارای طبیعت است، در حالی که دارای نفس است، همون نفسش هم طبیعتشه، اگر ثابت شود که نفسش زد ندارد ثابت میشه که طبیعتش هم زد ندارد. لکن ربما لازم، لکن ربما لازم ان اسباب خارجتین تبتلون و تکبرون، همینطور که میخونم بخونید، لکن ربما لازم ان اسباب خارجتین تبتلون و تکبرون و ربما کان مبدعه تعقلن ذاتیان طبیعیان، اینم همینطور که میخونم ثبت کنید، و ربما کان مبدعه تعقلا ذاتیا طبیعیا، اختیار رو داره بیان میکنه، دو جور اختیار داریم، ربما لازم ان اسباب خارجه تبتلا به تکبنون، این در بعض اختیاراته، و ربما کان مبدعه تعقلا ذاتیا طبیعیا، هم در بعض اختیارات دیگه است، در بعض اختیارات دیگه است. در اختیار ما، اختیار ما از قسم اوله، لازمه فاعلش تبتلون و تکبرون است که بعد میاد، تبتلون اختیار و تکبرون اختیار، تبتلون یعنی تبتل اختیار، تکبرون یعنی تکبرون اختیار. ربما لازمه از تأثیر اسباب خارج از ذات مرید، خارج از ذات مختار، ربما لازم از ناحیه این اسبابی که خارج از ذات مریدند تبتل اختیار و تکبن اختیار، اختیاری که کرده باطل می شود، اختیار کرده کاری را انجام بده، بعد حالا اسباب خارج آمدن تأثیر گذاشتن را یا آقا را عوض کرده، این اختیارش تبتل پیدا کرد، دوباره اختیار دیگه تکبن پیدا کرد. پس ممکنه اسباب خارجه بیان اختیار این شخص رو مبتلا کنن به تبتل، باطلش کنن، بعدم اختیاری برش متکبن کنه. ربما لازمه از اسبابی که خارج از ذات مریدند تبتل اختیار و تکبن اختیار، یا تبتل اراده و تکبن اختیار. و ربما کانه، این در مورد فلک نیست، این که اسباب خارجی بیان و اختیار رو باطل کنن یا اختیاری جدیدی برون متکبن کنن، این در فلک نیست. و ربما کانه مبدعه تعقلن ذاتین طبیعه، گاهی مبدع اختیار تعقلیست که ذاتیه و جدای از ذات این شیء نمیشود، به منزله طبیعیه، نه طبیعی تعقل که طبیعی نیست، تعقل به منزله طبیعیه، یعنی همونطور که طبیعت شیء مادام از ذات شیء موجود است، این تعقل هم که ذاتیست موجود است، مادامی که این ذات حاصل است این تعقل حاصل است، مثل طبیعت نمیده که مادامی که ذاتی صاحب طبیعت حاصل است اون طبیعت هم برش حاصل است. این مال فلکه، فلک اینطوره، مبدع اختیارش چیست؟ مبدع اختیارش تعقله، فلک تعقل میکند کمال عقول عالیه رو، و این تعقل همیشگی است، مربوط به ذات فلکه، مادامی که فلک این ذات رو دارد این تعقل رو دارد، و برای فلک حالت طبیعی داره، یعنی مثل طبیعت میموند که ثابت است برای صاحب طبیعت، این اختیارم برای او ثابته، منشأش هم تعقله، همین تعقلی که عرض کردیم ذاتی است و طبیعی است، ذاتی و طبیعی است یعنی مادامی که این ذات، مادامی که این طبیعت حاصل است این تعقل حاصله. فلک اینطوری دیگه دائما داره تعقل میکنه عقول عالیه رو و دائما مشتاق به عقول عالیه میشود و به خاطر اشتیاق به اونها بدنش رو حرکت میده. پس اختیار او از طریق اسباب خارجه تبدل و تکبر پیدا نمیکنه، اختیار او اختیاری است که مبدأش تعقل ذاتی است، نه مبدأش تأثیر اون امور خارجه باشد. این تعقل اثر میگذارد و فلک رو به اختیار این عمل سوق میدهد. خب چنین اختیار، اختیار لازمه، حالت طبیعی داره برای فلک، پس بر نفسش میتونیم اطلاق طبیعت کنیم، هم به خاطر اینکه این اختیار لازم اوست، مثل طبیعت که لازم صاحب طبیعته، هم به خاطر اینکه به قول صدرا الان نهج واحد کار میکند، مثل طبیعت که الان نهج واحد کار میکنه، از این دو جهت میتونید بگید که اختیار فلک مثل طبیعت فلکه، یعنی امر طبیعی است برای فلک، حالا نه طبیعت است، امر طبیعی است برای فلک و نفسش هم طبیعت. خب از ملاحظه کردید که همون حکمی که ما در موجودات دیگه به طبیعتشون میدیم، همون حکم در فلک به نفسش میدیم، پس نفس فلک به منزله طبیعته و حکم طبیعت رو داره، بنابراین اگر نفس فلک زد نمیپذیرد طبیعت زد نپذیرفته، و ما منظورمون همینه که بگیم طبیعت فلک زد نداره، الان ثابت شد که زد نداره، مستشل نتونست اشکالی بر ما وارد کنه، مستشل حرف ما رو تقویت کرد، ما گفتیم طبیعت فلک زد نداره، آره روشن شد زد نداره.
لاکنی که اینجا آورده اصل قادرون بالا فرمود،
لاکن بیان میکنه که لاکن ما دو جور اختیار داریم، اختیار لازم داریم و اختیاری داریم که به توسط اسباب خارجی تغییر میکنه، این دیگه لازم نیست، اختیار ما مثل اختیار این اختیاری که از اسباب خارجی تغییر میکنه، اون اختیار بعدی که اختیار فلکه مبدعش تعقل ذاتی طبیعیست، این ربما لازم و اون ربما کان، این دوتا اشاره داره به دو نوع اختیار که یکیش در نفوس ماست یکی در نفس فلک. فقط علمه، یعنی فقط علمه فی موضعه، اینجا جای بحثش نبود، یه چیز دیگه بحث می‌کردی. فقط علمه ان النفس لا ضد لها، در جای خودش گفته شده که نفس ضد نداره. تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا برای فلک نفس درست کردیم، نفسی که منزله طبیعت. پس نفس ضد نداره. حالا که ضد نداشت، اگر اینو دقت کنید، اگر در ماده فلک صورتی موجود بود، نفس فلک نمیتونه اون صورت رو ازاله کنه، چون نفس فلک ضد نداره. پس اون صورت ضد این نفس فلک نیست که نفس فلک ازالش کنه. اون صورت هم نمیتونه نفس فلک رو ازاله کنه، چون هیچ کنون با هم تضاد ندارن. نتیجتا نه فلک، نه نفس فلک میتونه اون صورت رو ازاله کنه، نه اون صورت میتونه نفس فلک رو ازاله کنه. خب پس راه این که صورتی در فلک عوض شود بسته است. دو تا راهی دیگه باقیه. یکی این که بگیم اصلا این ماده فلک صورت نداره، از اول این نفس رو میگیره، مدتی بی صورتی تا این نفس رو بگیره. راه دوم اینی که بگیم نفس فلک صورتی، بله ماده فلک، ماده فلک اصلا صورت دیگه نداره، همین نفس رو گرفته، این هم تغییر نمی کنه. دوباره تکرار کنم، اصلا به طور کلی سه تا، در هر ماده سه تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که ماده بی صورت باشد، این صورت مخصوص رو، مناسب رو که بهش میدن بپذیره. دوم این که این صورتی که بهش دادن از اول خالی نبود، ماده خالی نبود، از اول این صورت رو بهش دادن، حالا بیاد صورت دومی رو پذیره که با این صورت اول ناسازگاره و این صورت اول رو از بین میبره. این دوتا. سوم این که صورت ماده بی صورت نباشه، از اول صورت داشته باشه، ولی اون صورت از ماده جدا نشه و ماده از اون صورت مفارقت نکنه. این هم سه صورت. اون فرض اول که ماده بی صورت باشه غلطه. فرض دیگری که ماده صورت داشته باشه و این صورت جدید رو بیرون کنه، مثلا نفس بیاد صورت قدیم رو که صورت فلکی نبوده باطل کنه و بیرون کنه، اینم غلطه. اینم غلطه. چرا؟ چون نفس فلک ضد نداره که بگیم اون صورت ضدشه و میاد اون صورت رو بیرون میکنه. پس لا یبقا جز این فرض سوم که ماده فلک از اول صورت فلکی رو گرفته باشه، نفس فلکی گرفته باشه و این نفس رها نکنه تا احتیاج به صورت دیگر داشته باشه، و این ثابت میکنه که فلک کنه فساد نداره، چون ضد نداره. این همونیش میخواستیم. دیدید که مستشل اشکال شد، ما جواب دادیم، در ادامه جواب رسیدیم به همون مطلب خودمون. پس مستشل ما رو با اون حرف خودش تایید کرد، نه اینکه تخریب کنه. روشن چی شد؟ ایشون میگه سه حالت ممکنه برای این فلک اتفاق بیفته. یکی که مادهش بی صورت بشه که این غلطه. دومی که ماده این نفس فلکی صورت قبلی داشته باشه، نفس رو بیرونش کنه، اینم و غلطه، به خاطر اینکه نفس ضد نداره که بخواد این صورت رو بیرون کنه. سومی که از اول ماده با همین نفس فلکی بیاد و هیچ وقت از این نفس فلکی جدا نشه. این درسته. این درسته که نفس فلک هیچ وقت از ماده فلک مفارقت نمی کنه. اگر مفارقت نشد پس کنه فساد نداره. دیدید که نفی کردیم کنه فساد رو از فلک به دلیل اینکه فلک ضد ندارد. با همین بیان که فلک زد نداره به این نتیجه مطلوب اون رسیدیم و این همون نیست که از اول میخواستیم. عبارت توجه کنید وقت علمه یعنی فی موضعی ان نفس لا زد لها، معلوم شد که نفس زد نداره. در جای خودش گفتیم نفس زد نداره، خب نفس فلک هم زد نداره، بنابراین نمیتونیم بگیم صورتی نفس فلک رو بیرون کرد یا نفس فلک صورتی رو بیرون کرد. از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم ماده فلک بی صورت موند، ناچار باید بگیم که ماده فلک همون صورت اولیه که گرفته حفظ میکنه، از دست نمیده اون صورت رو، نه بی صورت میماند و نه صورت رو از دست میدن صورت دیگر میگیرند، پس قابل کنه فساد نیست. نهاد علمه در موضعش که نفس لازد دلها و انها، یعنی باب علمه انها یعنی ان نفس، ازا کانت صورت مادتین، اگر صورت یک ماده قرار بگیره مثل نفس فلک که صورت میشه برای ماده فلک، یا نفس ما که صورت میشه برای ماده ما یعنی بدن ما، یا نفس حیوان که صورت میشه برای بدن حیوان، و انها این نفس اگر صورت ماده باشد ولم یکن لها، یعنی برای این نفس زدون یعنی صورت مزاد که یبتل اون زد به وسیله نفس، نسخه داریم که یبتل اون نفس، زدی که باطل کند نفس، هر دوش درسته، تضاد طرفینیه، هم اگر صورت زدی وجود داشته باشه اون صورت یبتل به نفس به وسیله نفس باطل میشه، همون صورت یبتلو نفس را. خب تضاد دو طرفی دیگه، هم نفس او را باطل می کند یعنی او باطل می شود به توسط نفس، هم او نفس را باطل می کند یعنی یبتلو نفس، پس هر دو نسخه درسته، هم یبتلو به نفسی که نسخه ماست، هم یبتلو نفسی که در نسخه خطی آمده. ولم یکن لنفس لها یعنی لنفس زدون که یبتلو به نفس، و از طرفی لم یسه که ماده از صورت خالی شود اصلا، اصلا این حتی برای یک لحظه، یا اصلا یعنی نه در اول تکبر نه در ادامه کن، ماده نه در اول تکبر بی صورت آفریده نمیشه، در ادامه کن هم صورت ازش گرفته نمیشه که خالی از صورت بشه، اصلا بی صورت نیست، یعنی نه در اول حدوثش نه در هنگام بقایش، یا اصلا یعنی حتی یه لحظه مطلقا، اصلا این مطلقا حتی برای یه لحظه هم نمیتونه خالی از صورت باشه، این اصلا رو به جور میتونی معنی کنی که معنی کردن. صحیح نیست که ماده از صورت خالی شود، پس باید صورت داشته باشه، صحیح هم نیست که صورت داشته باشه نفس بیاد باطلش کنه یا اون باید نفس باطل کنه، این دوتا صحیح نیست. فیبقا سومی استحال انتکون جواب ازاست، اگر نفس صورت ماده شد و با زد بیرون نرفت و زد رو بیرون نکرد این یک، و ماده رو بدون صورت نذاشت این دو، استحال ان تکون هذه الصوره من شأن الماده ان تفارقا، این صورت باید برای ماده بماند و محال است که از ماده جدا شود و ماده از او جدا شود. صورت چنینی که نه زدی بیرونش میکند نه او زدی رو بیرون میکند جانشین میشود و نه به مادهش اجازه خالی بودن میدهد، صورت این چنینی از اول همراه ماده است تا آخر همراه ماده است و هرگز ماده رو رها نمیکنه، ماده هم او رو رها نمیکنه، بنابراین کن فساد اتفاق نمیفته و فلک این چنینه، پس دارای کن فساد نیست، که کن فساد نبودنش رو از اینجا نتیجه گرفتیم که نفس زد ندارد. البته گفتیم نفس زد ندارد، گفتیم ماده هم خالی از صورت نمیماند، حالا ماده خالی از صورت نمیماند مطلب روشنی بود، همین که میگیم نفس زد ندارد از این داریم استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که پس نفس صورت، پس ماده فلکی صورت خودش را که نفس فلک است از دست نمیدهد تا صورت دیگر بگیرد و کن و فساد اتفاق بیفتد. استحاله وقتی که نفس ماده صورت ماده بود، زد نداشت اولا، ماده رو خالی نذاشت ثانیا، استحال ان تکون هذه الصوره چنین صورتی که اسمشو نفس گذاشتیم محال است که از شأن ماده مفارقت این صورت باشد، یعنی بتواند ماده از این صورت جدا شود، بلکه ماده همواره این صورت رو دارد و صورت همواره کنار این ماده هست. پس کنفسادی برای فلک رخ نمیدهد، چون بیان کردیم که تضادی برای فلک نیست. فهازت تشنی، هازت تشنی یعنی همون اشکالی که ما جلسه قبل خوندیم که الان در اول بحث تکرارش کردم، که این شخص گفت شما میتونید ثابت کنید که نفس فلک زد ندارد، نمیتونید ثابت کنید که طبیعت فلک زد ندارد. پس شما انکار ندارید که طبیعت فلک زد داشته باشد، فقط زد رو برای نفس فلک انکار میکنید، برای طبیعت فلک نتونستین ثابت کنید که زدی نداره. پس بنابراین زد رو برای طبیعت فلک انکار نمیکنید، لذا ما میتونیم بگیم که طبیعت فلک زد دارد، چون شما نتونستین اثبات کنید که نداره. این اشکال بود. حالا ایشون میگه این تشنیع و این اشکالی که بر ما وارد کرد، این خورده‌ای که بر ما گرفت، دیدید شما رو تایید کرد، ما رو رد نکرد. ما با بیانی که توضیح داریم ثابت کردیم که نفس فلک زد ندارد و نتیجه گرفتیم که فلک کون و فساد ندارد. پس اونی که اون میخواست بر ما ایراد کند ما نپذیرفتیم، بلکه حرف خودمون رو با بیان او اثبات کردیم. فهازت تشنی، هازت تشنی یعنی این ایرادی که این مستشر بر ما وارد کرد که در جلسه قبل خوندیمش و الان داریم جوابشو میدیم. و هو اون تشنی این است که مبدع هازه الحرکه، هازه الحرکه یعنی حرکت مستدیر که از فلک صادر میشه، مبدعش نفس است. این هو انم مبدع هازه الحرکه نفسون بیان تشنیه. هو الذی یؤکد خبر هازاست. هازت تشنی به صورت جمله معترضه تشنی رو بیان میکنه. وقتی اینطور میگه هازت تشنی هو الذی یؤکد ان مبدا هازه الحرکه لازمه، این تشنیعی که ایشون بر ما وارد کرد تاکید میکند که مبدا این حرکت مستدیر زدی برش نیست. او گفت مبداش نفسه، میگیم بله نفسه دیارش نیست. ما نفس رو با طبیعت فلک یکی کردیم، نتیجه میگیم طبیعت فلک زدی براش نیست. پس نفس فلک زدی براش نیست، به عبارت اخرى طبیعت فلک زدی براش نیست، و این همونیش که ما میخواستیم. خب دقت کنید، اشکال مستشکل به طور کامل هنوز جواب داده نشده. مستشکل سه تا مطلب رو مطرح کرد، یکی طبیعت فلک رو، یکی نفس فلک رو، یکی عقل مدبر فلک که نفس فلک رو تحریک میکنه. این چه داره مطرح کرد و گفت محرک فلک به حرکت استدارهی نفس است، بالمباشره عقل است به عنوان فاعل بعید و محرک بعید، ولی طبیعت نیست. پس محرک فلک دوتاست، یکی نفس یکی عقل و طبیعت نیست. ما ثابت کردیم که طبیعت فلک مدبر فلک، محرک فلکه، مدبر اشتباه گفتم، محرک فلکه و همون نفس فلکه. پس درباره نفس آنچه میخواستیم بگیم گفتیم. حالا اون اشکالش درباره عقلم بود، عقلم محرک میگرفت، میگفت حرکت درباره فلک بوده عقلی، اینم باید بیان کنی. ایشون بیان میکنه که عقل محرک هست، درست گفتیم، اما عقل نه به طبعش محرک باشه، بلکه عقل با ایجاد شوق محرک می شود. این از بحث ما بیرونه. بحث ما در موجودیست که به طبعش حرکت ایجاد کند، نه به ایجاد شوق حرکت ایجاد کند. عقل ایجاد شوق می کنه در نفس فلک و حرکت ایجاد می کنه، و این از بحث ما بیرونه. ما میگیم ما دست در طبیعتی داریم که خود این طبیعت حرکت ایجاد میکنه. خب حالا عقل چه میکند؟ من این عبارت رو خونم، و اما المحرک و غیر المتناهی القوه، اینو جلسه قبل گفتیم که قوه نفس فلکی متناهیست. نفس فلکی چون به قول ارسطو جسمانی است، یعنی حال در جسم، به قول ابن سینا ناطق است و مرتبط با جسم. پس علی ایالن نفس فلک قوهش متناه تأثیره، یعنی نمیتونه تا بی نهایت اثر کنه، یه زمانی قوهش تموم میشه از تأثیر میفته. اما عقل اینطوری نیست، عقل غیر متناه تأثیره، نه که مجرده، نه حلقه در ماده داره، نه تعلق به ماده داره، بلکه مجرده. چون مجرده، قوه تأثیرش نامتناهیه. و اینه در جای خودش گفتیم اشکال کردن که پس نفس، اگر نفس فلک اگر متناه تأثیره، چرا که حرکت دادنش بدنش را تا ابد ادامه داره؟ این چطور متناه تأثیره؟ این چه شد غیر متناه تأثیر؟ جواب دادن عقل کمک میکنه بهش، عقلی که مدبرشه بهش تر مدد میرسونه. ولی اگه اون عقل نبود و مدد به این نمیرسون، نفس هم بعد از مدتی خسته میشه، رها میشه. ولی که رها نمیکنه به خاطر عقله. پس عقل غیر متناه تأثیره، نفس به ذاتها متناه تأثیره، ولی با مدد عقل میتونه اونم غیر متناه تأثیر بشه. و الان بحث ما در مدد نیست، در نفسه. نفسو که بحثش کردیم تموم شد، حالا بحث ما در عقل، بحث ما در عقل. عقل هم غیر متناهی تأثیره، اما محرک غیر متناهی تأثیر، غیر متناهی قوه، قوه در اینجا این نیروه، من تأثیر دارم منو میکنم، اما محرک غیر متناهی قوه، این غیر متناهی تأثیر که عبارت از عقله، این به جایی که بگه عمل محرکی که عقل است گفته، اما محرک غیر متناهی قوه. فلیسه هو المحرک الذی فیه کلامنا هاهنا، محرکی نیست که ما در اینجا درش بحث داریم. ما در اینجا بحثمون در محرکیست که به طبیعتش حرکت دهد، نه با ایجاد شوق در دیگری حرکت دهد. پس این محرک اصلا از بحث ما بیرونه. شما مطرحش کردین، درست مطرح کردید، ولی ربطی به بحث ما نداره. لزوما لزومی نداره که ما بریم سراغش و بیان کنیم که این آیا حرکتش یک نواخت است، آیا مثل حرکت نفسه، آیا زد بردار نیست، آیا دلیل بر این نمی شود که محرک زد نداره. اینا دیگه ما باید بحث کنیم، اگرچه این بحث جا داره، میتونید بحث بشه، ولی رفتی بحث ما نداره. چون رفتی بحث ما نداره، لازم نیست مطرحش کنیم. شما هم که اشکال کردین، لازم نیست اشکالتون در این زمینه جواب بدین، چون شما رفتیم در چیزی بحث کردین که رفتی بحث ما نداره. این بله و بله محرک میخواد بیان کنه که عقل چطوری تحریک میکند بدن فلک شد. در کتاب ها نوشتن علا سبیل ایجاد تشوق، یعنی شوق در نفس فلک ایجاد میکنه و نفس فلک به اون خاطر اون شوقی که پیدا کرده بدنش رو حرکت استداره میده. چطوری شوق ایجاد میکنه؟ اینو در جای خودش گفتن، گفتن که نفس فلک مشاهده میکند کمالات عقل رو و میبینه همه کمالاتش بالفعلن. بعد به خودش نگاه میکنه، به خودش که نگاه میکنه اینه کمالات بالفعل داره، فقط یک کمالش که وضعش بالقوه است. میگه من همین کمالم رو بالفعل کنم تا شبیه عقل شدم. بعد این کمال رو بالفعل میکنه، یعنی حرکت وضعی میکنه تا اون کمالی که با حرکت به دست میآورد و قبل از انجام حرکت اون کمال رو بالقوه داشت، حالا اون کمال رو بالفعل کنه، یک دور میزنه تا اون کمال بالقوه بالفعل شد. دوباره نگاه میکنیم اینه هنوز عقل بالفعله. میگه خب من دارم حالا تازه با بالفعل کردن اون قوه قبلی یا قوه جدید پیدا کردم، اینم بالفعلش کنم، اینم بالفعل میکنه، حرکت دورانی تمام میکنه، دو مرتبه نگاه میکنه، عقل بالفعله، خودش دوباره بالقوه شد نسبت به وضع بعدی، بالقوه شد، اون رو همینطور بالفعلش میکنه. به حال چسب از این طریق نفس فلک شوق پیدا میکند به ایجاد حرکت در بدنه اش و این شغل عقل در اون میدازه قرار میگه. این بیان حرکت شوقی فلکه. حرکت شوقی یعنی حرکت به شوق این که مثل شباهت به عقل پیدا کند. این بشه این حرکت شوقی.
در بقیه
حتی در چی؟ کمالاتی که نفس فلک داره عبارت از، ببینید کمالاتی بدنه فلک داره که اینو میتونی به نفسم نسبت بدی، مثل کیفش و کمش و مکانش و اینا رو به کمال اندراش، اینا رو بالفعل داره تغییر نمیده. فقط یک کمال مال نفسه که مربوط میشه به بدنش، یعنی از طریق بدن باید کسبش کنه، با اون فعلیت هاییست که از طریق حرکت وضعی به دست میره که با حرکت بدنش زمینه رو برای اینکه قوهش رو به فعلیت تبدیل کنه فراهم میکنه. که ملاحظه میکنید این حرکت یا این حرکت وضعی باعث کمال فلکه و این کمال رو از طریق بلفل کردن قوهی که دارد به دست میاره. کلن
نفس ناطقه فلک یک تعقل همش داره، تعقل می کند عقل را،
بله،
غیر هیچ تعقل دیگه نداره.
این تعقل عقلش منشأ حرکتش میشه و الا گفته شده که پایینی هارم تعقل میکنه. اون تا حالا تعقل یا نه؟ ارسطو چون نفس فلک رو ناطقه نمیدونه تعقل بهش نسبت نمیده، ولی ابن سینا چون نفس فلک رو ناطقه میدونه صاحب تعقل میدونه تعقل نسبت میده.
حالی
اون تعقل داره و نظرش ما تبعون تقییل هشت داره این نفس فلکی
که بلکه توی نسبت مادون و شکل ما تعقل و تقییل
اون همه دلفل داره. اینطور که اینا میگن بلفل،
نه تغییر
نمی کنه. اینا میگن که فلک، نفس فلک مانند آینه است که تمام حوادث جزئیه که در مادون خودشه درش منطبق، در این آینه منطبق، ماضی و مستقبل و حال همه پیش او هستند. دیگه علم زیاد نمیشه، همینه. تمام آنچه را که قلم تو لوح فلک نوشته همه هستند، تا آخرم همین آن، نه اضافه میشن نه کم میشن. پس فلک در این کمالات علمی خودش در همون حد لیاقتش ثابت، در حد لیاقتش این نیست که همه چیز رو داشته باشه.
پس
اینکه
داره ما بیان میشه مثلا نفس فلک تحقل میکنه عقل را و کمالات عقل را و میخواد تشبه پیدا کنه به کمالات عقل. منظور نیستش که کمالات اون رو، فقط میخواد از حیث این بل هست همه کمالاتش میخواد کمالات،
فقط همین. فقط فلک در حرکتش میخواد قوه شده بیلی فعلیت کنه. این تبدیل قوه فعلیت خودش کماله، ولی مازاده بر این کمال دنبالش نیست، چون بر این مازاده این کمال رو، کمالات دیگر رو همه رو در حد لیاقت خودش، لیاقت خودش بالفعل داره. حرکت میکند فقط بر این که قوه رو تبدیل فعلیت کنه و خود همین تبدیل قوه فعلیت کماله. برای این کمال رو دائما داره تحصیل میکنه، ولی بقیه کمالات رو در حد لیاقت از اول داره تا آخر داره، اونا دیگه تحصیل کردن نیست.
فعلیت
براش دیگه
تا آخر چیز امکان نداره. این فعلیت
امکان یعنی تموم نمیشه، نه که فعلیت امکان نداره. هر فعلیتی که انجام میده قوه جدیدی جلو راهش میاد، اونم با تبدیل فعلیت کنه دوباره قوه جدید، دوباره فعلیت، دوباره همینطور.
و همین زمینه
پس هیچ وقت فعلیتش، هیچ وقت تبدیل قوه به فعلیتش تمام نمیشه، به قول شما زمینه حرکت ابدیش میشه. تا اینجا روشنه؟ حالا ببینید ابن سینا چی میگه. ابن سینا همین حرف رو میزنه، ولی با این عبارت دشواری که گفته. مطلب همین نیست که الان گفته شد، ولی عبارت ببینید. میگه بل هو المحرک المصرف للنفس. هو برمیگرده به این محرک غیر متناقضه، یعنی عقل، بلکه این عقل محرک است. چطوری محرکه؟ المصرف للنفس، نفس رو تغییر میده. در چی؟ در حدوث شغل. این شغل رو درش درست میکنه، دوباره تغییرش میده، شغل بعدی رو برش میاره، باز شغل بعدی رو میاره. این ببینید تو مراحل شغل هی عوض میشه، تغییر میکنه. المصرف للنفس. حالا بعدا میگه تصریف المتشبق. تصریف المتشبق مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیست برای مصرف، اما مصرف هست للنفس. تحت مثال هل کلی، این تحت مثال کلی توجه کنید. شیخ به عالم مثال معتقد نیست، پس کلمه مثال در اینجا اشاره به اون عالم مثال اینها نداره. ضمیر مثال او به اون محرک برمیگرده که عبارت از عقله. این عقل مثال کلی داره، موجود مثالی داره؟ نه. اینو ابن سینا قبول نداره. مثال در اینجا از همون ماده مثله، یعنی شباهت، یعنی شباهت، یعنی عقل و تحت شباهت کلی این عقل، این نفس رو اشتباه گفتم، عقل، این عقل نفس رو تحت شباهت کلی خودش تصریف میکنه، یعنی تغییر میده، یعنی یه شباهت کلی. دقت کنید چی شد. من این مطلب رو باز بیشتر توضیح بدم. نفس تعقل میکند شباهت کلی را، یعنی بدون اینکه این شباهت، این شباهت، این شباهت رو توجه کند، به یه شباهت کلی توجه میکند که من باید در فعلیت شبیه عقل باشم. یه مطلب کلیه. بعد میگه تو این فعل، بعدا این مطلب کلی رو در جزئیات پیاده میکنه. در این کلی، در این شباهت، در آن شباهت، در آن شباهت، اینو شباهت جزئیات. همون مطلب کلی رو اول که تعقل کرده تو این شباهت های جزئی پیاده میکنه و شباهت های جزئی رو یکی بعد از دیگری تحصیل میکنه. پس تحت اون شباهت کلی این شباهت های جزئی رو به دست میاره. دقیقا این چی شد؟ مثلا من میخوام برم یه جایی، کلیان به طور کلی تصور میکنه، اراده میکنه، تصور میکنم که از اینجا تا فرسون تا مسجد برم. یه تصوریست، یه اراده کلیست، یه تصور کلیست، یه اراده کلی. بعد این اراده کلی رو باید با ارادات جزئی عملی کنم. اراده جزئی اینه که اراده کنم این قدم رو بردارم برای نزدیک شدن به مسجد. بعد که برداشتم اراده کنم قدم بعدی رو، اراده کنم قدم سوم رو، به هر چیزا. این ارادات جزئی تحت اون اراده کلیه و من با همین ارادات جزئی اون اراده کلی رو تأمین میکنم و به مراد و مرادش رو تحصیل میکنم. فلک هم همینطوره. فلک ارادات جزئی دارد تحت اون اراده کلیش، اراده کلی داشته به این صورت که من شبیه عقل بشم، این اراده کلیه. بعد میگه خب تو این دور شبیه بشم، این اراده جزئی تمام میشه، تو دور بعدی شبیه بشم، دور سوم شبیه بشم. این شباهت های جزئی و ارادات جزئی همه تحت اون اراده کلی است. این شباهت های جزئی تحت اون شباهت کلی است. این مثال های جزئی تحت اون مثال کلی است.
مثال کلی یعنی تحت تصور کلی،
نظر نسخه زمین
نداره،
نظر نسخه داره
تحت تصور کلی که نفس رو کنه نمایتا به همه برمیگرده.
بله یه نسخه داریم، بعضی نسخه داره تحت مثال مثال کلی همونه. بله مثالهی یعنی مثال عقل، مثال کلی هم همونه یعنی مثال عقل، تا دیگه زمین نگو. نسخه‌ای که زمین نبوده هم اونم هم مفادش همینه. خب این عقل که محرک دور است برای بدن فلک تغییر میدهد نفس رو تحت اون مشابهت کلیه‌ای که مراد فلک است. تحت این مشابهت کلیه فلج رو تغییر میدهد. یعنی با ارادات جزئی اون اراده کلی که یکیه تغییر نمی کنه. تحت این اراده کلی که ارادات جزئی پی در پی میان، اینا تغییر می کنند. زیر اراده کلی تغییر می کنه، خود اراده کلی تغییر نمی کنه، اونی که روی ارادات جزئی تغییر نمی کنه. خب حالا تغییر می دهد نفس را، چه نوع تغییر دادنی؟ تصریف المتشوق الی تقبل به، مانند تغییر دادن متشوق را. متشوق فلکه، عقل متشوق نیست، مشوقه. فلکی را که متشوق است الی تقبل به، یعنی عقل. تقبل در اینجا ما به معنای پیشرفتن به سمت عقل میگیریم، یا یه جور دیگه اقبال به عقل. تقبل از ماده اقبال میگرفته میشه، پیشرفت به سمت عقل. پسترش عطر تفسیر میگیره بر تقبل، استکمال، یعنی تصریف المتشوق الى الاستکمال. عقل تغییر میدهد نفس را، مانند تغییر دادن موجودی که متشوق الی استکماله، موجودی که متشوق الی تقبله، و موجودی که متشوق است الی استکمال. استکمالش به چه وسیله؟ به تشبه به، یعنی به العقل. که این به تشبه به العقل بیان وسیله استکماله. پس متشوق الی تقبل بالعقل فلکی، نفس فلکی. متشوق الی الاستکمال هم نفس فلکی. استکمالش به چه وسیله؟ به وسیله تشبه بالعقل. عقل نفس رو تحت اون مثال کلی و تحت اون شوق کلی و مراد کلی نفس، نفس رو تغییر میدهد، مانند تغییر دادن یه موجودی که متشوق است الی تقبل به عقل، متشوق است الی الاستکمال از طریق تشبه به عقل. کما ستعلمه، ستعلمه این در مباحث بعدی که بحث در این است که فلک چگونه حرکت می کند و محرکش چیست، در اون بحث این مطلب رو خواهی دانست که فلک به این صورت حرکت می کند و عقل است که او را حرکت میدهد. خب این عقل چنین محرکیست، این محرک از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در نیست که به طبیعت منشأ حرکت مستدیره و اون نفس فلکی. عقل به طبیعت نیست، عقل به ایجاد شوق محرکه، نه به طبیعتش محرک باشه. مثلا ما وقتی که این میز رو حرکت میدیم به طبیعت اون حرکت میدیم، ولی وقتی که محبوب انسان هستیم و اون انسان از خونش به خاطر محبت ما بلند میشه میاد، او رو با ایجاد شوق حرکت میدیم. وقتی این میز رو من هل میدم حرکتش میدم، با طبیعت خودم حرکت میدم. ولی وقتی اون محبم رو به سمت خودم جذب میکنم، با ایجاد شوق جذب میکنم. پس دو جور محرک داریم، یکی محرک به وسیله طبیعت، یکی محرک به وسیله ایجاد شوق. اونی که الان مورد بحث ماست محرک به وسیله طبیعته، نه محرک به ایجاد شوق. عقل این محرک به توسط ایجاد شوقه، پس محرکیست که از بحث ما بیرونه. لذا مستشکل اگر این رو مطرح کرده از بحث ما خارج شده، لزومی نداره که ما در موردش وارد بحث بشیم. اونی که ما باید در موردش وارد بحث بشیم محرک به طبیعته هست که نفس است، و ما وارد بحث شدیم و اونجا اشکال مستشکل جواب دادیم. پس این اشکال مستشکل بر ما وارد نشد، فقط بانه اول بحثه. این جرم روشن شد که جرم فلکی قابل کنه فساد نیست. بعد از این که قابل کنه فساد نیست، نتیجه میگیم که قابل نموم نیست تا آخر، که دیگه اینا رو باید بذاریم جلسه بعد انشاءالله بخونیم. پس تا اینجا ثابت کردیم که فلک، داشتیم احکام فلک رو میگفتیم دیگه، رسیدیم به کنه فساد. کنوتزار رو اثبات کردیم، بیادتون باشه. بعد آمدیم بحث تضاد کردیم، گفتیم فلک ضد نداره. بعد که بحث تضاد تموم شد گفتیم خب حالا از این بحث تضاد هم میتونیم بحث کنفساد رو ادامه بدیم، یعنی بگیم چون فلک زد ندارد پس کنفساد ندارد. علاوه بر دلیلی که برای نفع کنفساد آورده بودیم یه دلیل دیگه میاریم و اون دلیل اینه که فلک زد ندارد، چون زد ندارد کنفساد ندارد. توجه کردیم که این دلیل یه مقدار طولانی شد، اشکال و جواب شد، بالاخره آخر سر نتیجه مطلوبی گرفتیم و ثابت کردیم که فلک کنفساد ندارد چون زد ندارد. اگرچه وارد بحث زد شدیم ولی این بحث ما در زد مقدمی بود، خواستیم ثابت کنیم که فلک کون فساد نداره. حالا میگیم فقط بانه که این جرم فلکی لا یقال کون فساد رو فلا یقال نمفش انشالیمون رو اکلسه برد.